نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امیدواریم که شب آرامی رو آغاز کرده باشید. ما هم کنار شما هستیم و دو برنامه دیگر تا ساعت 22 تقدیم حضور شما خواهیم کرد. اما پیش از اون که برنامه بعدی رو اعلام بکنم، تقاضا میکنم ازتون که حتما با ما در ارتباط باشید، نظرهای خوب خودتون رو به ما برسونید با توجه به اون برنامه‌ای که گوش میکنید. به طور قطع نظری دارید و فکر کنید که به هر حال برنامه اگر که با موضوعات دیگر باشد یا جنبه‌های دیگری داشته باشه بهتر خواهد شد. ما لحاظ میکنیم این نظرها رو، برنامه سازان راجبش فکر میکنن و به هر حال توجه میکنن به نظرهای خوب شما. حتما با ما در تماس باشید. راه ارتباطی بسیار است. 3036-37 که سامانه پیامکی است در هنگامی برنامه‌های زنده که میتونید تماس بگیرید. 2265-2525 در پیام رسانه‌های داخلی میتونید ما رو پیدا بکنید، از جمله بله و ایتا @ رادیو اقتصاد. اونجا بخشی رو داره که میتونید مکتوب بکنید نظرهای خوب خودتون رو. میتونید وارد سایت بشید رادیو اقتصاد .ir و اونجا نظرتون رو عنوان بفرمایید. و از همه اینا راحت‌تر 162 هست، شماره روابطتون به سازمان که در اختیار شماست. 24 ساعته هر زمانی که مایل بودید میتونید تماس بگیرید و نظرتون رو عنوان بفرمایید. به هر حال برنامه سازان ما دلگرم هستند به توجه شما، به نظرهای خوب شما، چرا که به هر حال این برنامه سازی برای شماست. پس اهمیت بدید به این موضوع و ما رو بهره مند کنید از نظرهای خوب خودتون. امیدواریم که همچنان کنار ما باشید و همینطور شنونده برنامه بعدی. خب اما بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی ازتون دعوت میکنم که برنامه روی خط اقتصاد رو بشنوید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه روی خط اقتصاد. در ساعت 20 روز 22 تیر ماه 1405 در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و برنامه روی خط اقتصاد رو تقدیم حضور شما میکنیم. از اینکه با ما همراه هستید، روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و پیام های خودتون را از طریق سامانه پیامکی 3036-37 برای ما ارسال می فرمایید از شما سپاسگزاریم. اما آنچه که امروز در روز 22 تیر ماه در برنامه روی خط اقتصاد میشنوید. انتقال فناوری به روستاها فصل نوینی در توسعه متوازن کشور. نگاهی به سود و زیان مصوبه لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت. بیمه شدن 71,000 زن سرپرست خانوار در روستاها و شهرهای زیر 20,000 نفر جمعیت. خلع ید راهکاری برای بازگشت اراضی واگذار شده راکت به چرخه تولید. نگاه محصول محور راهکار تحول در صنعت ساخت و ساز. و شتاب در روند راه اندازی منطقه آزاد مشترک ایران و عراق در مهران. بله، در برنامه روی خط اقتصاد که آخرین اخبار و تحلیل‌های اقتصادی رو تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند می‌کنیم، از شما دعوت می‌کنیم از طریق سامانه پیامکی 3637 با ما در ارتباط باشین. در مورد موضوعاتی که خدمت شما عرض کردم برای برنامه امشب در نظر گرفته شده یا موضوعاتی که مد نظر شماست در برنامه‌های آینده بهش بپردازیم، لطفاً از طریق این راه ارتباطی با ما در ارتباط باشین و این موضوعات رو به ما اعلام بفرمایید. هفتاد و یک هزار زن سرپرست خانوار در روستاها و شهرهای زیر 20,000 نفر جمعیت بیمه خواهند شد. مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از پوشش بیمه‌ای حدود 71,000 زن سرپرست خانوار در روستاها و شهرهای زیر 20,000 نفر جمعیت خبر داد و گفت این اقدام در راستای اجرای اصول 21 و 29 قانون اساسی و با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر انجام شده است. مهرزاد اکبرپور معاون بیمه‌ای و هماهنگی امور استان‌های صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و کشاورزان روی خط تلفن با ما همراه هستند و در مورد این خبر برای ما و شما شنوندگان ارجمند توضیح خواهند داد. جناب آقای اکبرپور سلام.
سلام علیکم، شب شما بخیر، خدا قوت بده.
خیلی متشکرم، امیدواریم که خدا به شما قوت بده و از این خبرهای خوب زیاد داشته باشیم برای مردم عزیز کشورمون. اگر ممکنه توضیح بفرمایین که آمار زنان سرپرست خانوار در مناطقی که گفته شد چقدر هست که 71,000 نفرشون میتونن زیر پوشش بیمه قرار بگیرن.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم به همه همیهنان عزیزم در سراسر کشور. خب خبری که به هر حال منتشر شده در خصوص بیمه کردن زنان سرپرست خانوار که در روستاها و مناطق و شهرهای زیر 20,000 نفر به هر حال سکونت دارن و تحت هیچ گونه بیمه‌ای نیستن. خب با تفاهم نامه‌ای که با سازمان بهزیستی منعقد شده، این زنان سرپرست خانوار سهم بیمه خودشون که 30% از کل حق بیمه میشود رو سازمان بهزیستی متقبل شده و 70% هم که دولت به صورت کمک به این بزرگواران پرداخت می‌کنه و در مجموع کلیه زنان سرپرست خانوار روستایی و اشایر و شهرهای زیر 20,000 نفر که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند و در حال حاضر همه اونها به صورت رایگان بیمه صندوق کشاورزان، اشاعران و روستاییان شدن.
بله، میزان حق بیمه و سهم افراد و دولت رو شما فرمودید. البته میزان حق بیمه رو نفرمودین، چقدر میزان حق بیمه؟
ببینید، دور به اصطلاح تفاهم ما با سازمان بهزیستی انجام دادیم در سطح 6 که واقعا جزء سطوح درآمدی بالای ما قرار گرفتن.
بله.
چیزی در حدود 5,200,000 تومان در یک سال برای هر بیمه شده به اصطلاح سهم بیمه شده است که از طرف سازمان بهزیستی پرداخت میشه.
بسیار عالی. بعد میفرمایید که این پوشش بیمه ایش به چه شکله؟ چقدر میتونه پوشش بده؟ آیا سقفی براش تعریف شده یا خیر؟
بله، ببینید، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایان و اشاعر کشور یک صندوقی است که در سال 1384 تأسیس شد و از جمله به اصطلاح مؤسسات و نهادهایی است که مولود نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست که به عنوان چتر بیمه اجتماعی در روستا و اشاعر و شهرهای 20,000 نفر به هر حال باز شد این چتر و الحمدلله بخش قابل توجهی از جامعه روستای اشاعر و کشاورزان رو ما در پوشش داریم و همونجور که بالاخره از عنوان صندوق برداشت میشه بیمه اجتماعی هستیم ما با همه بیمه‌های اجتماعی به هر حال مشابه هست و هم بازنشستگی ما داریم، هم کارافتادگی داریم، هم بازموندگی افرادی که بیمه شده هست به اصطلاح بازمونده پرداخت میکنن. به نوعی میتونیم بگیم که بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایان و اشاعره یک بیمه کامل و دقیقی هست و هم به اصطلاح نقل و انتقال سوابق بین صندوق‌های مختلف کشور رو میپذیره و هم که خدمت نظام وظیفه رو به هر حال میتونن به اصطلاح بیمه شده‌های ما دوره خدمت رو پرداخت کنن، حق بیمش و جزء سوابق بیان و به هر حال این صندوق، صندوقی که در آستانه ورود به دهه سوم خودش هست و در سال جاری ما 21 سال فعالیت این صندوق رو تجربه میکنیم.
بله. بعد در مورد زنان سرپرست خانوار و شهرهای بزرگ آیا اقدام مشابهی قرار هست انجام بشه؟
ببینید، به هر حال ما چون مأموریت فعالیت های صندوق در حوزه روستا و اشاعره 20,000 نفر هست، این بیمه تعریف شده قطعا برای برها خانومه هایی که بالاخره بالای 20,000 نفر در شهرهای بالای 20,000 نفر هست، حوزه‌های اجتماعی تامین اجتماعی احتمالاً دوستان حوزه بیزیستی وارد بالاخره گفتمان هستن که انشالله اونا رو هم انجام بدن، ولی من از کم و کیف اون اطلاعی کاملی ندارم.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای مرشد اکبرپور. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه، موفق باشید. صحبت کردم با جناب آقای مرشد اکبرپور، معاون بیمه‌ای و هماهنگی امور استان‌های صندوق بیمه تأمین اجتماعی روستاییان و کشاورزان. اطلاعی منتشر شده به نام اطلاعیه شماره 4 طرح آشیان، مرحله 4 ثبت نام مسکن استیجاری زوجهای جوان، فراخوان متقاضیان فارس، اردبیل، زنجان. مرحله 4 ثبت نام در طرح مسکن استیجاری زوجهای جوان که همون طرح آشیان هست، ویژه متقاضیان 3 استان فارس، اردبیل و زنجان از فردا آغاز میشه. از ساعت 12 فردا سه‌شنبه 23 تیر ماه تا پایان روز چهارشنبه 24 تیر ماه متقاضیان مسکن استیجاری زوجهای جوان در این سه استان میتونن با مراجعه به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی نسبت به ثبت درخواست خودشون اقدام کنند. پس از ثبت نام متقاضیان سه استان قزوین، مرکزی و مازندران در مرحله اول استانهای البرز، گیلان و خراسان جنوبی و در مرحله دوم و متقاضیان استانهای گلستان، ایلام و کرمانشاه و در مرحله سوم و مرحله چهارم ثبت نام طرح آشیان طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری مصادف با 23 و 24 تیر ماه در این سه استانی که اعلام شد، یعنی فارس و اردبیل و زنجان، انجام خواهد شد. فقط نمیدونم چون اینقدر ثبت نامش کوتاه، 23 تا پایان روز چهارشنبه 24. خب خدمت شما عرض بکنم که از برنامه روی خط اقتصاد در خدمت شما عزیزان و شنونده هستیم. ساعت 20:15 دقیقه است و یه اطلاعیه‌ای به دست ما رسیده که مراسم یادبود رهبر شهید به میزبانی فرزندان بهزیستی استان تهران در روز سه‌شنبه 23 تیر ماه از ساعت 18 الی 20 در مکان شیرخوارگاه حضرت آمنه برگزار خواهد شد. این اطلاعیه الان به دست ما رسیده و همکاران بنده هم اطلاع رسانی کردن، من هم خدمتون خوندم. اگر که علاقمند هستیم به شرکت در این مراسم، ساعت 6 تا 8 شب روز سه‌شنبه، یعنی فردا 23 تیر ماهی مراسم برگزار خواهد شد. خب سعی میکنیم آخرین اخبار اقتصادی و تحلیل ها و اطلاعات بیشتر از زبان کارشناسان و مسئولین محترم از طریق برنامه روی خط اقتصاد خدمت شما اعلام بکنیم، در جای آخرین اخبار قرار بگیرین. مطالبی که در دستور کار امروز هست، یکی انتقال فناوری به روستاها به عنوان فصل نوینی در توسعه متوازن کشور هست. وجود موضوع برنج که هر سال در این فصل ما برنامه های زیادی رو اختصاص میدیم و صحبت میکنیم که معمولاً ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت برقرار میشه برای اینکه کشاورزان بتونن برنج خودشون رو به نرخ مناسب در بازار بفروشن. و اطلاعیه دیگری هم که خدمت شما تقدیم شد در مورد مسکن استیجاری زوجهای جوان که نکته بسیار مهمی درش هست که روز 23 و 24 ثبت نام در سه استان انجام میشه. اگر کسی مایل هست باید به سرعت ثبت نام خودش رو انجام بده که انشالله بتونن از مسکن استیجاری با قیمت مناسب بهره مند بشن و به حال بتونن استفاده بکنن از این مسکن. اما نگاهی به سود و زیان مصوبه لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت میخواییم به این خبر بپردازیم. شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ممنوعیت واردات و ترخیص برنج در فصل برداشت رو برای سال 1405 لغو کرده. این مصوبه در حالیه که بر اساس قانون مصوبه به سال 99 هر گونه ترخیص برنج از اول مرداد ماه تا پایان آبان ماه که فصل برداشت هست ممنوع بوده. ما هم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر مجید حسنی مقدم، مدیر کل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی که روی خط تلفن صدای بنده رو حتما میشنون. آقای دکتر حسنی مقدم سلام.
به نام خدا بنده هم از سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
بله جناب آقای حسنی مقدم، چرا این تصمیم گرفته شده که ممنوعیت واردات برنج برای فصل برداشت امسال لغو بشه؟
اصلا که سال 95 یک مصوبه بود برای حمایت از برنج داخلی که همون که شما فرمودید از اول مرداد تا پایان آبان ماه واردات برنج ممنوع باشه، برنج وارداتی. خب تا سال 98 تقریبا اجرا شد، از 99 تقریبا میشه گفت که طور کامل اجرا نشد، در بعضی از ماها یک ماه از این ور کم شد، یعنی از اول شهریور شروع شد، در بعضی از سالها یه ماه آخر قطع هست شد، و در بعضی هم سالها هم گفتن که حالا برنجی که وارد بندر شده ترخیص بشه. عملا میشه گفت که در سال 99 دیگه یک ثباتی نداشته، در واقع متغیر بوده. و سال 1401 به طور کامل قطع شده بود، 1404 هم که سال گذشته بود به طور کامل اجرا نشد، و امسال که شورای قیمت گذاری مصوب کرد با توجه به شرایط بازار. و در واقع این سیاست از زمانی که تدوین شد تا حالا شرایط و بستر خیلی متفاوت شد، بنابراین میطلبید که شرایط فرق کنه. حالا افراد موارد متعددی از بابت مزایا و مایب مطرح میکردن. مزایا همین که حمایت از شریکاران، انگیزه برای ادامه تولید داخلی، جلوگیری از کاهش قیمت برنج ایرانی، و افرادی که مخالف بودن هم مطرح میکردن که ایجاد نوسان در بازار و کاهش رقابت، افزایش برنج قیمت برنج خارجی، اختلال در برنامه‌ریزی واردات و حمل و نقل، کاهش تنوع عرضه و احتمال افزایش قاچاق. جنبندی شورای قیمت گذاری به این نتیجه رسید که در واقع صدا تنظیم بازار هم اینا مصوب کرده بود، ولی به لحاظ رعایت چارچوب قانونی این میباید در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی که 9 عضو داره، 3 عضوش دولتیه، وزارت جهاد، سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد و بقیه به نوعی میشه گفت که بخش خصوصی هست، تصمیم گرفتن که این امسال هم مثل سال گذشته در برای توجه به شرایط بازار این اتفاق صورت نگرفته. اما با توجه که واردات قابل اعمال مدیریت هست، میشه هر زمانی که بالاخره شورای قیمت گذاری در وزارت جهاد هر وقت که نیاز باشه، احساس بشه که نیاز هست که مقدار مدیریت بشه واردات، حتما ورود میشه و اتفاق نمیفته که به تولید کنندگان داخلی که اصل هستن برای ما و تامین بازار اولویت ما از برنج داخلی هست، خدشه بهش وارد بشه.
آقای دکتر حسن معلم، ببینید صحبت های زیادی شده، نمایندگان مجلس به خصوص نماینده های شهرهای شمالی این مصوبه رو قانع کننده ندونستن برای که هدف تنظیم بازار براش در نظر گرفته شده، و جناب آقای رحمت‌زاده عضو کمیسیون اقتصادی رو که صحبتی کردن گفتن این مصوبه نه یک اشتباه اداری بلکه یک اقدام غیر کارشناسی و خلاف صریح قانونه که با دست خود ضربه مهلک به معیشت کشاورزان زحمتکش وارد میکنه. همه این موارد احتمالاً در نظر گرفته شده، و اون 6 عضوی که شما اشاره کردین که در این کمیسیون تصمیم گیرنده هستن و از بخش خصوصی هستن، اگر ممکنه اشاره بفرمایید که از وارد کنندگان هستن یا از بخشی هستن که به کشاورزان هم ارتباط پیدا میکنه و منافع اونها رو هم در نظر میگیرن.
ببینید دو عضو که اصلا کشاورزان خبره هستن که عضو هستن، از شبت که بقیه هم به نوعی تشکلهای بخش خصوصی هست. ببینید هر سیاستی باید همه ابعاد رو در نظر گیره.
بله.
و یعنی وزارت جهاد کشاورزی اولویت اولش تولید هست و قطعا هم این هست، اما یک سیاست تکبودی چقدر میتواند تأثیر گذار باشد خودش بحث است. خب شرایطی هم که ما در کشور درش هست و باید اولویت اول ما تأمین باشد، تأمین برنج مورد نیاز کشور با لحاظ مواردی که عرض کردم که اولویت اول حمایت از تولید داخل، اگر ما محاسباتی انجام شده قیمت فعلی بازار با هزینه تمام شده مناسبه، اگر عرض کردم هر زمان احساس بشه که این اختلاف داره کم میشه، خدای نکرده زیانی برای کشاورزا و برنجکارا ایجاد میشه، قطعا مدیریت میشه واردات و میتوانیم به نحوی عمل بکنیم که تولید کننده داخلی بهش ضربه وارد نشه.
خب فقط یه عدد کوتاه به ما بگین که میزان مصرف داخلی ما بر اساس برآوردها چقدر الان و میزان تولید اون امسال چقدر؟
ما تقریبا چیزی حدود 3 میلیون 300 تا 3 میلیون 400 هزار تن مورد نیاز کشور هست که تولید داخل امسال پیش بینی میشه حدودا 2 میلیون تن و طبیعتا 1,300,000 تا 1,400,000 تن برنج باید وارد بشه. ده میانگین هم که از 10 سال گذشته ما گرفتیم در طول 10 سال گذشته میانگین به طور متوسط 1,300,000 تن وارد شده، یعنی یک بعضی از ماها سالها کمتر بعضی سالها بیشتر و طبیعتا هر چیم رفتیم جلو از نسبت به 10 سال قبل طبیعتا نیاز بیشتر شده و عرض شود که تقریبا از کلم 1,300,000 متوسط وارد میشه و 2,000,000 هم تولید داخل هست.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر حسنی مقدم، ممنونم که در این گفتگو شرکت کردیم. به هر حال آرزو میکنیم نه کشاورزان ما صدمه ببینن و نه با کمبود برنج مواجه بشیم که موجب بالا رفتن قیمت ها بشه. تشکر میکنم،
مشکرم،
شبتون بخیر، خداحافظ. صحبت کردم با جناب آقای دکتر مجید حسنی مقدم، مدیر کل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی.
نگاهی تحلیلی به خبرهای روز اقتصادی، فرصتی برای بازخوانی خبرهای اقتصادی، بررسی تازه‌ترین موضوعات اقتصادی در روی خط اقتصاد. روی خط اقتصاد هر هفته شنبه تا چهارشنبه موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
دوستان عزیز شبتون بخیر باشه. ساعت 20:26 دقیقه است. از برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. امیدواریم این اخباری که برها همکاران بنده زحمت میکشن جمع‌آوری میکنن و با کارشناسان صحبت میکنیم بتونه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره و استفاده بکنین از اطلاعاتی که مطرح میشه. به هر حال ما در ساعات پایانی و در شب معمولاً آخرین اخبار و اطلاعات جدید اقتصادی رو سعی می‌کنیم که جمع‌آوری بکنیم و تقدیم حضور شما بکنیم که بتونین از این اخبار استفاده بکنیم. به هر حال ممکنه که فرصت نکنه خودتون پیگیر خبرها باشین، اما خلاصه و چکیده این اخبار رو تقدیم حضور شما می‌کنیم. نگاه محصول محور راهکار تحول در صنعت ساخت و ساز عنوان خبر بعدی است که تقدیم حضور شما عزیزان میشه. رئیس انجمن تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در صنعت ساخت و ساز گفت تبدیل نگاه ساختمان به عنوان پروژه به ساختمان به عنوان محصول میتونه بسیاری از چالش‌های ساخت و ساز کشور رو برطرف کرده و زمینه شکلگیری صنعت واقعی ساختمان رو فراهم بکنه. جناب آقای جعفر قرائتی ستوده با اشاره به روند تحول نگاه به صنعتی سازی ساختمان در سالهای گذشته افزود موضوع صنعتی سازی که زمانی در ادبیات ساخت و ساز کشور جایگاه محدودی داشت امروز به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه مسکن و ساختمان تبدیل شده. خب می‌خوام صحبت بکنیم با جناب آقای جعفر قرائتی ستوده، رئیس انجمن تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، که صداشون رو الان روی خط تلفن روی خط اقتصاد میشنویم. جناب آقای قرائتی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت هستالی و شنوندگان محترمتون.
جناب آقای قرائتی، نبود پیوستگی در زنجیره ارزش صنعت ساختمان و غلبه نگاه پروژه محور بر فرایند تولید از مهمترین عوامل متاسفانه عقب ماندن صنعتی سازی در کشور بوده که صدمات زیادی به کشور وارد میکنه و هزینه های زیادی رو به کشور تحمیل میکنه. برای اصلاح این روی کرد به نظر شما چه باید کرد؟
ببینید یکی از موضوعات اساسی تر غیر از این که حالا پروژه محور هم باز یه نگاه کلی نگره، ولی ما اصلا کلن ساختمون رو یک سری اجزای به هم چسبیده میدونیم، یعنی به صورت یک کل بهش نگاه نمی کنیم. برای همین این مفهوم ساختمان به عنوان یک تولید اگر فقط همین نام رو عوض کنیم و همین تعریف رو عوض کنیم یک گستره وسیعی از به هر حال تجارب صنعت در کشور میاد به کمکمون. یعنی وقتی شما ساختمان رو به عنوان یک محصول نگاه می کنید بحث کیفیت، بحث زنجیره تامین، بحث طراحی یک پارچه، بحث نگهداری،